سلام ما میریم کربلا فرمایش نداریم
خیلی
بس فرد و صبح
فرد و صبح
بعد
بعد انشالله توفیق دارد اگر موفق شدید انشالله یک مقداری در حرم هست عبدالفست یک زیارت مختصری بکنید لازم فرمودید
بله چه
سال داشت که در کربلا و پیش چشم پدر معمم شد، ولی چشمانش در افقی بس دورتر سیر میکرد، به دنبال راهی بود برای تقرب هرچه بیشتر و کسب معرفت قلبی. بعدها از آن روزها اینطور یاد کرده بود: در کربلا که بودم هر روز به حرم سید الشهدا علیه السلام میرفتم و از او میخواستم که در کنار درس و بحث علوم حوزه در تهذیب نفس و تزکیه باطن یاریم کند. بیشک او می دانسته که مسیر تهذیب نفس و تزکیه باطن راهی است که بدون همراهی استادی کامل نمی تواند.
عمده یک مسئله است که استاد کامل انسان را سرپرستی کنه. این مهمه، مهمتر از همه اینه. و بیان مرحوم آقای قاضی این بوده که هر کس دستش به دامن استاد کامل برسه همانند این که نصف راه را طی کرد.
محمد تقی می دانست که این استاد را در کربلا پیدا نمی کند. حوزه علمی کربلا محل تدریس دروس رسمی و به ویژه ادبیات عرب بود، ولی این را هم می دانست که سید الشهدا علیه السلام باب ورود به وادی معرفت است و کلید رسیدن به مقصودش را باید در همین درگاه پیدا کند. پس آنقدر ملتزم ماند و اصرار کرد و بر کوبه این درگاه کوبید تا در جوار حرم سید الشهدا علیه السلام جواب رسید و نام گم شده‌اش عیان شد. سید علی قاضی، بزرگ مردی در عالم عرفان اما دور از قیل و قال علوم رسمی.
از آقا پرسیدم که آقا اولین باری که اسم آقای قاضی رو شما شنیدید کجا بود؟ شما فهمیدن در همون کربلا بودم. آقای قاضی رو در کربلا چطور؟ چون آقای قاضی تو خود نجف هم منزوی بود. گفتن که با برادر آقای طباطبایی آسمان رسن دوست بود، شدیم در اونجا، می آمد اونجا پیش ما تو حجره ما مدرسه، با هم دوست شدیم، از اونجا صحبت ایشان آمد.
سرانجام در 1312 شمسی محمد تقی کربلا را به قصد نجف ترک کرد. در آن زمان حوزه نجف توسط آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی که مرجعیتی عام داشت اداره می شد و او سعی می کرد با وجود همه فشارهای اقتصادی و سیاسی حوزه هزار ساله نجف را حفظ کند.
آیت الله عظما بجد به من فرمودن که شبها مشرف می شدن حرمت امیر المومنین علیه السلام و فرمودن یک شب قبل از اینکه شروع به دعا کنم دیدم متجاوز از 70 نفر مانند آیت الله هاشمند حسین کمپانی قروی در نماز وترشون دعای ابو حمزه سمالی رو از اول تا آخر از حفظ میخوانند در حال ایستاده،
یعنی چپ و راست که میزدن هر گوشه یکی از اولیاء الله کملین در اون زمان اونجا بودن.
مرحوم آیت الله به حضرت یکی از توفیقاتی که خدای متعال نصیبشون کرد درک محضر اساتید بسیار بزرگی است در عرصه های مختلف، چه در علوم فقهی و اصولی و چه در علوم عقلی. ایشون محضر مرجع بزرگوار مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رو درک کردن، در درس ایشون حاضر بودن. محضر مرحوم آیت الله قروی اصفهانی رو که بزرگ مردی بود ایشون در عرصه فقه و اصول و علوم عقلی و جهات معنوی بسیار قوی.
مرحوم آقای قروی، مرحوم هاشمند حسین استاد بسیار بزرگی بود، شاگردای بسیار مبرزی داشت از قبیله های خویی، ارشاد که امثال آقای خویی.
مرحوم آیت الله نائینی و مرحوم آیت الله عازی‌های دین عراقی کسانی هستند که آیت الله بهجت توفیق درک محضرشون رو داشتن، البته همه در یک اندازه نبوده.
و بخشهایی از درس‌های مرحوم آقای نائینی را که خودشون نبودن درک نکردن از طریق آقای خویی همه اونا رو گرفتن. چند سالیشون ما اینکه تعجبم بوده آقای بهجت درس آقای خویی برن، میخواستن هرچی آقای نائینی القا کرده همه را بگیرن و جذب بکنن.
حتی نقل شده است از یکی از کسانی که ما درک کردیم زمانش را، که گفته است که قاصد ابوالحسن خدا رحمتش کنه در عبادات اعلم است از مرحوم نائینی و ما نائینی در معاملات اعلم است از قاصد ابوالحسن. دیگران میگفتن قاصد ابوالحسن در جزئیات عالم است، در فروع جزئیه عالم است، و اما میرزا نائینی در کلیات و در قواعد عالم است.
آن روزها محمد تقی پای درس بزرگانی چون سید محمود شاهرودی، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابوالقاسم خویی و شیخ محمد کاظم شیرازی هم می نشست. آرزوی میرزا هم همین بود که محمد تقی علم دین را از صاحبش به خوبی یاد بگیرد و وقتی برمی گردد برای خودش آخوندی شده باشد، راه گشای مردمش. این آرزو و توقع مردم فومن و علل خصوص دوستان و نزدیکان میرزا هم بود. شیخ محمد واعظ از روحانیون آن زمان فومن و از دوستان میرزا محمود در نامه‌ای که همان وقتها برای محمد تقی فرستاده آن توقع و انتظار را مطرح کرده بود. منظور از تصدیق آن است که باید چشم‌های ما اهالی فومن را روشن کنیم که افتخار کنیم که از خاک فومن چون تو نوری بیرون آمده است. و محمد تقی با این که از این توقعات با خبر بود، اما در کنار میل برای پیشرفت در دروس رسمی حوزه دلش هوای دیگری داشت. رفتن به محضر سید علی قاضی، استادی که می توانست راه سیر و سلوک بر اساس دستورات امام زمان علیه السلام را به او نشان بدهد.
سلسله عرفای ما که آخرینشون آقای بهجت بودن میرسه ملا قلی جولا. مولا قلی جولا از رجال الغیب یکی از اون 30 نفری بوده که در خدمت امام زمان امام بودن.
عاقبت بعد از یک سال به جلسات درس سید علی قاضی راه پیدا کرده بود. حلقه کوچک از شاگردانی که برای رسیدن به مقصود تمام فشارها و حرف و حدیث‌ها را تحمل می‌کردند و به روی خود نمی‌آوردند. طالبانی جدی در مسیر کسب معرفت و معنویت، در جستجوی چیزی فراتر از دانش مرسوم و در پی شناختی عمیق از خود، هستی و در نهایت معبود.
ما در حالات شاگردان مرحوم آیت الله قاضی بزرگ داریم که 10 سال، 12 سال، 15 سال تحت تربیت قرار می گرفتن.
استاد بزرگوارشون آیت حق سلیقه قاضی می فرمودن اینایی که میخوان بیان در سیر سلوک اول باید برن مجتهد بشن.
اینقدر مطلب ظریفه، اگه یه ذره شما از جریان فقاهت تو مسائل معنوی سر بخوری میره تو فرق باطل.
لذا این بزرگواران مقید به شرع بودن، آداب شرعی رو دقیقاً و حتی تعلیم و تعلم و فقه رو نه تنها لازم و جائز میدونستن، بعضی مثل خود این بزرگواران تا حد مرجعیت هم در فقه جلو رفتن و تکلیف هم داشتن به دیگران هم یاد بدن.
سید علی قاضی به عنوان مجتهدی اهل معنا توانسته بود از میان اهل علم مردان با استعدادی را در محضر خود تربیت کند، عالمانی چون علامه طباطبایی، آیت الله شیخ محمد تقی آملی، آیت الله شیخ عباس قوچانی، آیت الله علی محمد بروجردی و آیت الله سید عبدالکریم کشمیری، بزرگانی که هر کدام به شکلی به درس او دعوت شده بودند، همانطور که سید محمد حسن الهی واسطه شده بود تا شیخ محمد تقی به شاگردی سید علی قاضی دعوت شود و شیخ محمد تقی هم بعدها کسانی چون شیخ عباس قوچانی را به درس استادش برده بود. آیت الله محمود قوچانی از زبان پدرش آیت الله شیخ عباس قوچانی این ماجرا را بیان میکنه.
حجه به ایشون داده بودن در مدرسه مرحوم آیت الله استاد محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه که از مدارس معروف حوزه علمی نجف هست، گفتن اونجا من حجه گرفته بودم با مشغول. بعد 4-5 ماه که بودم میدیدم که حضرت آقای بهجت مثل بقیه طلبه ها رفتار روشش نیست، خوشم آمد از روش ایشان. یه روز سر حوزه وسط حیات مدرسه بخواست وضو بگیریم، ایشون هم بودن، نزدیک به ایشان شدم، بهشون عرض کردم که اگر شما جایی میرید، استادی دارید، کسی را دارید، ما را همراه خودتون هم ببرید. ایشان هم استقبال کردن و فرمودن بسیار خوب، فردا با هم بریم. گفتن فردا با هم که قرار گذاشتیم رفتیم خدمت مرحوم آقای قاضی، رفتیم که دیگه رفتیم تا 14 سال.
شیخ محمد تقی علاوه بر شیخ عباس قوچانی واسطه شده بود تا سید عبدالکریم کشمیری طلبه نوجوان آن وقت ها و همینطور آیت الله سید ابوالقاسم خویی که آن زمان از استادان فقه او بود با سید علی قاضی آشنا و در دروس معنوی و اخلاقی او حاضر شوند و این شاید زکات و یا شکرانه توفیقی بود که محمد تقی به خاطر پیدا کردن استادی کامل چون سید علی قاضی ادا می کرد.
آقای بهجت یک بار سوال از استادشون نکردن، اون شرطی رو که حضرت خضر با جناب موسی کرد شرطش اینه که اگه با من بودی چی از من سوال نکنی. آقای بهجت اینجور بوده، یعنی تسلیم محض بوده.
و من میگم برای اینکه باید کسی که در سیر سلوک میخواد قدم برداره، اول این حکم دستوری که استادش بهش میده، این دستور رو از حضرت صادق بدونه.
همان سال بعضی ها که هم ظاهراً متشرع بودند و هم دلسوز به میرزا محمود خبر می دهند که پسرت با صوفی ها نشست و برخاست می کند. و میرزا هم که نگران سرنوشت و آینده فرزندش و توقعاتی بود که از او می رفت تردید نکرد. در نامه از همان فومن برای شیخ جوان نوشت که در عبادت به جز واجبات نباید مشغول امر دیگری شود. معنی این خطاب سنگین پایان وصل شیخ محمد تقی بهجت و سید علی آقای قاضی بود.
بعد از اینکه پدر بزرگوارشون نهی کردن از رفتن خدمت آقای قاضی آیت الله بهجت رو، آیت الله قاضی فرمودن خدمت مرحوم آیت الله عظما استاد ابوالحسن اصفهانی برو. شما میدانید که اون مرجع جامع شرایطی بود، اون بزرگوار اگر اذن داد شما بیا، اگر نداد نظر پدر ارجحیت داره.
مرحوم استاد ابوالحسن اصرار داشت که نجف مرکز فقه و اصول باشه. بیشتر اصرارش این بود که مجتهد تحویل بده نجف.
دوستی و آشنایی آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی و سید علی آقای قاضی به سالهای قبل از مرجعیت او برمیگشت. سید ابوالحسن میدانست که میرزا علی آقا عارفی متشرع است. قاضی هم از صفای باطن و ضمیر معنوی او خبر داشت. اما هر دو نگران افراط و تفریط هایی بودند که به نام معرفت و سیر و سلوک در بین گروه های مختلف رواج پیدا کرده بود. برای همین هم آیت الله سید علی قاضی شیخ محمد تقی را پیش آیت الله اصفهانی فرستاد تا هر تصمیمی که می گیرد با اجازه مرجع تقلیدش باشد.
ایشون میرن خدمت مرحوم آیت الله عظما استاد ابوالحسن اصفهانی. ایشون میفرمان که امر پدر واجب است و ایشون دیگه دست آقای قاضی رو ترک میکنه.
ایشون ملتزم شد به این انجام این عمل و طبعا هم قطع رابطه کرد با مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه، که البته این عمل قطع رابطه مورد نکوهش بعضی از بزرگان از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود و استدلال اونها این بود که پدر معنوی شما الان آقای قاضی است، ایشان ولایت بر شما دارن و باید ببینید چی میفرماید.
این وضعیت آقای بهجت نشون میداد که همه چیزش تحت کنترله. آقای بهجت هیچ وقت آزاد نبود، عبد به تمام معنی کلمه بود. عبد هیچ وقت خودش کار نمیکنه، همیشه منتظر فرمان مولاست.
مرحوم ابوی نقل میکردن که این نامه که آمد اثر عجیبی در وضعیت ایشان گذاشت. ایشان سعی کرده بود که به اقل واجب در نماز اکتفا کنه برای اطاعت بده. آیت الله فهری میگفت خود این روش یک نوع ریاضت بود برای ایشان. خود این روش یک نوع ریاضت.
حضرت آیت الله خوشبخت گفتن که من به آقای بهجت گفتم که شما چرا بعد از 4 سال دیگه نرفتید با آقای قاضی دیگه اون انس قبلی رو نداشت؟ فرمودند که هرچی بنا بود برسه در اون 4 سال به ما رسید.
اگرچه این بیان آیت الله العظما بهجت و همینطور تعریفی که بیشتر شاگردان سید علی قاضی از استعداد او داشتند نشان می‌دهد که شیخ محمد تقی در این 4 سال هر آنچه که باید از استادش یاد گرفته بود، ولی دوری از سید علی آقای قاضی و فضای معنوی درسش آنقدر فاضل گیلانی جوان را دلتنگ کرده بود که کم کم از بقیه فاصله گرفت و در انزوا و سکوت فرو رفت. سکوتی که شاید آخرین دستورالعمل استادش بود.
تشنگان گر آب جویند در جهان، آب هم جوید با عالم تشنگان. اینطور نیست که فقط تشنه دنبال چشمه باشه، چشمه منتظر لب تشنه است.
با اینکه به ظاهر حاج هادی اپری با سواد نبود، ولی با ضمیر روشن و صفای باطنی که داشت مورد احترام علمای زمان خودش بود. بزرگانی چون آیت الله العظما میلانی، آیت الله العظما انصاری همدانی و حاج شیخ اسماعیل دولابی که انس و رفاقتی عمیق با حاج هادی داشتند.
حاج شیخ هادی اومد نجف، اصلا آقای بهجت رو ندیده بود و حال اوصافش شنیده بود. اومد نجف و یوریس مدود حرم حضرت امیر. از حرم که اومد میخواست بیاد میگفت یا علی، عبارت اونه، یه قش خوشگلی نشون ما نمیدی؟ اینا کیه دوباره ریخته هستم؟ اینا کیه هم دوباره همه دنیا پرست؟ میگفت از حرم اومد بیرون تو صحن در قبله میره بازار خوبش مسجد شیخ انصاری، اونجا داشت میره. همیشه که اومد حالا به حضرت شوخی کرده یه خوشگلی نشونم بده، یه خوشگل. میگو خودم هم نمیدونم حالا کجا دارم میرم، خودم تو بازار هایش دارم میرم، چپاهم هم روشن کردم تو بازار، دود دم را انداختم. اومدم رفتم یه سر تو مدرسه سید، اصلا کارم یاد اون مدرسه او، این مدرسه اطرافش اتاق، اونجا نشستم. این طرفش هم یه اتاق بالایی داره. یه وقت اون در اتاق بالا وا شد، یکی گفت بیا بالا، آقای بهجت بود. نه هم دیگر تا رو دیده بودن، نه هم دیگر میشناختن، هیچی حرف بود. رفتیم بالا، هم دیگر بغل گرفتیم، یک ساعت گریه کردیم. اومدم پایین رفتم، یک کلمه حرف هیچی دیگه هم ندیدیم همدیگه رو تا مردن هر دو.
شیخ محمد حسین غروی اصفهانی که به خاطر پدرش که تجارت خانه داشت به کمپانی معروف بود، در فقه و اصول از شاگردان برجسته آخوند خراسانی به حساب می آمد. آن روزها غروی اصفهانی به خاطر دقت و حوصله‌ای که در بحث‌های اصولی داشت مشهور بود. آنقدر موشکافانه تدریس می کرد که دوره درس او تقریباً دو برابر دوره درس بقیه اساتید آن روز نجف طول می کشید. همین محمد تقی را پای درس او کشاند.
من یادم بچه بودم و گاهی می رفتم سر می زدم برای تماشا و اینا واسه می خواستم بکنم، می دیدم مرحوم آشمام دوسین در مسجد هندی، یه مسجدی در نجف به نام مسجد هندی، عرشد بودتون که جمعیت زیادی از طلبه های خوب، از طلبه های عرشد درجه یک در درس شرکت میکرد.
این تعبیر را آقای بهجت برای اشخاص مختلف کردند که اگر کسی آشیخ محمد حسین رو در عبادتش ملاحظه میکرد، فکر میکرد که ایشون غیر از عبادت هیچ کار دیگری نمیکنه. فوق العاده بوده، نوافل یومیش ترک نمی شده، نماز شبش مطلقا ترک نشده، زیارت عاشوراش با صد لعن و صد صلوات ترک نشده، نماز جعفر طیارش ترک نشده و روزی هزار بار انا انزل.
آب و هوای گرم و خشک نجف و شرایط سخت اقتصادی زندگی را برای بیشتر طلبه ها دشوار کرده بود. آیت الله العظما بهجت بعدها تعریف میکرد تابستان که بادمجان به بازار میامد، طلبه ها به شوخی میگفتند گوشت فقرا رسید. در کنار این شرایط محمد تقی پای درس علمایی چون مرحوم غروی اصفهانی مینشست که این درس ها بی زحمت و سخت کوشی طلبه به جایی نمیرسید. ساعتها کار و مطالعه، عبادت های طولانی و سنگین به مرور جسم محمد تقی را ضعیف می‌کرد و بدنش را به تحلیل می‌برد.
اگرچه ایشون توفیق درک محضر چنین اساتید بزرگی رو داشتن، اما در این حال به تعبیری بگیم نسخه و کپی هیچ کدوم از این شخصیت ها نشدن.
شیخ محمد حسین اصفهانی معروف است که یک زبردستی در مسائل فلسفی داشتند و در مسائل اصولی گاهی مسائل فلسفی رو دخالت میدادن، اما به نظر میرسه مرحوم آیت الله اعظم وحدت مانند استادشون مسائل فلسفی را روش برهانی در مسائل فلسفی دخالت نمیدادند در مسائل اصولی.
16 سال بعد از آمدن به عتبات، شیخ محمد تقی هم در دروس رسمی حوزه و هم در مراتب توحید به مدارج بالایی رسیده بود، تا آنجا که بعضی از اساتیدش مثل مرحوم کمپانی اجتهاد شیخ محمد تقی را مسلم می‌دانستند و تقلید او از دیگری را حرام. همه اینها به برکت مجاورت صحن و سرای سید الشهدا علیه السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام بود و بعد از آن شاگردی استادان برجسته و همت و سخت کوشی خودش. اما انگار جسمش دیگر تاب نداشت، باید مدتی در آرامش خلوت. ۱۳۲۴ شمسی، 16 سال از وقتی که محمد تقی بهجت به عنوان نوجوانی 13 ساله به عتبات آمده بود می گذشت. او که حالا نصف بیشتر عمرش در کربلا و نجف گذشته بود، با این شهر و اهالی آن انس بیشتری داشت تا با فومن و مردمش. شاید اگر ضعف و بیماری در این یکی دو سال آخر این همه به او فشار نمی آورد، هیچ وقت به فکر برگشتن نمی افتاد. اما بالاخره مجبور شد به سفارش پزشکان و اصرار دوستان برای مدتی نجف را ترک کند و قدم در جاده‌ای بگذارد که به فومن می رسید.
پدر آقا اصلا مایل نبودن که آقا از نجف برگردند بیان به ایران. ایشون با فشار اتباع اون وقت نجف، چون به ایشون گفته بودن شما اگر نجف زندگی بکنی برای شما خطر جانی دارد، بیماری های شما داری، بیماری سراغ شما آمده است که شما حتما باید مراجعه بکنی به وطن خودت. و وقتی که به فومن خبر میدن که ایشون میخوان بیان بیرون از شهر، همین که ورودی فومنه، اینجا یه روستایی به نام سند، از اونجا میرن به استقبال ایشون مردم. و افرادی که در استقبال ایشون شرکت کرده بودن، خیلی ها برای من نقل کرده بودن، الان خیلی هاشون به رحمت خدا رفتن، اونا میگفتن اون روز استقبال ما با تکبیر و صلوات و اینا ایشون رو استقبال کردیم، آوردیم به خونشون. همین که اومدیم، پدر ایشون مردم همه معروف بود بهش میگفتن کبلایی. کبلایی وقتی که اومد همونجا براش تقریبا تند شد، عصبانی شد، گفت تو چرا برگشتی؟ ایشون گفتن که شما اجازه بدید ما بریم بالا، علت برگشتن خودم را برای شما توضیح میدم. یعنی اونقدر ایشون مایل بودن که پسرشون در نجف باشند و اونجا به تحصیلاتشون ادامه بدن که حتی مایل نبودن که حتی شاید هم ایشون برای مسافرت اومدن، برای مهمونی اومدن، پدر همین را هم بر نمیتابیدن، همین را هم رضایت نمیدادن.
توضیحات او پدر را راضی اما نگران کرد. میرزا محمود حالا به فکر سلامتی پسرش بود، پسری که برای تولدش، بزرگ شدنش و پیشرفتش سختی های زیادی را تحمل کرده بود. چند ماه بعد و با ماندگار شدن شیخ محمد تقی در فومن، پدر به این فکر افتاد تا سر و سامانی به زندگی پسرش بدهد. اما جسم ضعیف مجتهد جوان که انگار نمیخواست جان بگیرد، برآورده شدن آرزوی پدر را سخت کرده بود.
خیلی از خانواده ها بهشون جواب کردن، گفتن ما بهشون زن نمیدیم، چون دکترها گفتن که همین چند ماه دیگه ایشون فوت میکنن، ما دخترمون رو به کسی نمیدیم که قرار است که 2 ماه 3 ماه زنده باشند. فلذا بالاخره یکی از خانواده هایی که اینجا بودن و معروف بودن، همسایه ایشون بودن، اونا مایل شدن که به ایشون زن بدن.
شیخ محمد تقی زنده ماند، اما چند وقت بعد میرزا محمود از دنیا رفت. کمی بعدتر و در 1326 شمسی از نجف خبر رسید که سید علی قاضی از دنیا رفته است. هنوز این خبر تازه بود که خبر فوت شیخ محمد حسین غروی هم به فومن رسید. با این خبرها دیگر دلیلی برای برگشتن به نجف نداشت، اما فومن هم جای ماندن او نبود. در همان سال به اتفاق همسر و علارغم اصرار مردم فومن برای ماندن او، زادگاهش را به قصد حوزه علمی قم که آن روزها زیر نظر آیت الله العظمى بروجردی اداره می شد ترک کرد.
بنده در سال 1332 در مدرسه حجتیه حجایی داشتم و مرحوم آیت الله مهجد رضوان الله علیه مجاور مدرسه حجتیه منزلی داشت و به طور طبیعی هر روز چند مرتبه ایشون رو ما در رفت و آمد زیارت میکردیم، مخصوصا صبح ها که مشرف میشدن حرم، گاهی ما هم توفیق داشتیم. در بین راه برگشتن به در حرم زیارت میکردیم یه قیافه نورانی ملکوتی. بعدها از دوستان اینا درباره ایشون چیزهایی شنیدیم که هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ مسائل معنوی و اخلاقی ایشون امتیازات زیادی دارند.
قم آن روزها قم آیت الله العظمی بروجردی بود، مرجعی یگانه که توانسته بود جایگاه حوضه قم را تا سطح حوضه نجف بالا ببرد و دولت جوان محمد رضا هم نمی توانست در برابر این پیشرفت ها مانعی به وجود بیاورد. حالا خیلی از طلاب مشتاق از سراسر کشور برای تحصیل به قم می آمدند و این رونق روزافزون علم برای آیت الله بهجت که خاطره شیرینی از حوزه قم دوره رضاخانی نداشت، انگیزه دوچندانی را ایجاد میکرد تا شاگردان مستعدی را بپذیرد.
رفقای ما، دوستان ما، ما در اون موقع که رسائل و مکاسب میخوندیم، اونها در کنار درس مرحوم آقای بروجردی دیدن که یک مثلا طلبه اشکال میکند و اون طلبه آیت الله عظمای بهجت رحمت الله تعالی علیه است، پیش ایشان درس گذاشتن. چون گاهی از اوقات شاگردها اشکال میکنند ولی استاد اون توجه خاص را ندارد، ولی نسبت به ایشان اون توجه خاص را داشته، لذا این آیان درس خدمت ایشان گذاشتن و پیش ایشان درس خوندن.
فضلای حوزه مانند، حالا اسم ببرم زیادن، چند تاشون اسم ببرم: آیت الله شماندلی قومی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله رشیدپور، آیت الله شلی آقا پهلوانی، این خصیصین دست خارجیشون میرفتن.
در اون وقت ها آقای امجد ایشون با ما میامد، چند دفعه از رفقای طلاب کرمانشاه اینا میامدن، آقای انصاری هاشم یحیی، آقای آیت الله انصاری ایشون می آمدن، آقای مسعودی تولیت حرم ایشون می آمدن. اون شاگرد نمونه و ممتازشون در دورانی که بنده بودن آقای مصباح بود. آقای مصباح هم صحبت می کرد، هم اشکال می کرد در درس، و همین که آقا به حرفشون خوب گوش می داد.
به خدمت ایشون رسیدیم و درخواست کردیم که درس فقهی شروع بفرمایند و ما استفاده کنیم. ایشون هم بزرگواری فرمودند و قبول کردند و بعد از درس مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه که ایشون مقید بودند همیشه درس ایشون شرکت کنند، بعد از درس تشمی بردند درس فیزیه و ما هم چند نفری بودیم اونجا در خدمتشون، کتاب طهارت رو شروع کرد. دو سال بعد بود تموم، منزله ایشون منتقل شد به گذر عابدین، اینجای منزله اجاره کرده بودن، دو تا اتاقی داشت و آقازاده هاشون هنوز کوچیک بودن. بله، جالب بود که یه اتاق نسبتاً بزرگی بود، وسطش پرده کشیده بودند. ما که گاهی اجازه می گرفتیم بریم خدمتشون شرفیاب بشیم، ما یه طرف پرده میشستیم، اون طرف پرده خودشون و خانوادهشون. بعد منزلش همین منزلی که تا اواخر بودن اینجا خریدند و یه منزل خیلی کوچیک محقری بود و ما درسمون رو توی این منزل انداختیم. یعنی دیگه خود ایشون اجازه فرمودن و برای دست می رفتیم منزل.
سال 1940 شمسی شون اومدن این منزل، همینجا اتاق درسشون.
آیت الله شهید مطهری خب یک مجتهد پخته ای هم بود. ایشون وقتی آقای بهجت درس اصول شروع فرموده بودند خیلی خوشحال بوده که مبانی عاشق محمد حسین داره در حوزه قم تبیین میشه و دلش می‌خواست یه عده‌ای بره، ولی وقتی شرکت کرده بود دیده بود که دست کسی به این افق نمیرسه. این درس درسی نیست که مجتهدین عادی حتی بتونن از این بتونن استخراج بکنن.
اساسا روش درسیشون همینطور بود، یک روش سنگینی بود مانند روش رایج علما در درس و بحثاشون نبود، هم از جهت روش هم از جهت مطالبی که مطرح میکردن. باید شخص یک دوره درس خارج دیگران رفته باشه تا بیاد سر درس ایشون بداند که ایشون چگونه وارد در بحث شدن و بعد از مدتی نظریه ایشون چی.
روش درس ایشون واقعا کارگاهی بود، البته نه به این صورت که کارگاه امروزی بیاد جمع کنی یه جا بیاد این کارو بکنیم، نه، کارگاه فکر بود. چطور؟ خودش را جای کسی میذاشت که اولین بار میخواد تو این مسئله استنباط کنه. اول باید چیکار کنم؟ مراجعه کنم به جواهر. گیر کردم چیکار کنم؟ به فلان کتاب. بعد چیکار کنم؟ بعد فلان کار کنم. بعد اینا رو چطوری جمع کنم؟ این را آدمی فکرها رو میکنه، بعد میاد درس رو شروع میکنه، میگه آقا در این رابطه چهار تا نظریه وجود داره، ادله شون اینه، ردش اینه. من حاصل فکر رو معمولا میارن درس میدن. ایشون اون روش فکر کردن را تو درس اجرا میکرد. این میشود کارگاه.
چه بخواهیم از خدا؟ ادبای خدا بخواهیم؟ عقل سلیم، قلب سلیم، عقل را بخواهیم.
نمونه هاش عرض بکنم، ایشون میفرمودن که آقا حالا این فرع فقهی مطرح شده، ببینید عقل ما چی میگه، ما چی میفهمیم. این خیلی جرأته، خیلی میدان. این بعد خب ما اینو فهمیدیم، الان بحثا هم میکردن، بعد میگفت خب حالا معصوم اینو فرموده. اولا فاصله عقل ما با معصوم معلوم بشه، بعد حرف معصوم قشنگتر بفهمیم. ولی اگه شما همون اول میرفتیم معصوم اینه میگه، عقلتو تعطیل کرده بودی.
ایشان به تصریح میفرمود هر کجا در یک مسئله فقهی از ائمه معصومین روایتی برسد که اون حضرت اشاره به علت حکم کنه، اون حکم ارشادی یا تعبدی نیست. و این حرف بسیار حرف قوی و تازه ایه.
حتی در فتوا دادن ایشون به احتیاط و اینا کمتر متمسک میجوز، میگفت که احتیاط کار اصای پیرزن هاست، اگه کسی صاحب نظره نظر بده.
ایشون از نظر علمی در نظام محققان بلند رتبه اسلام بوده، در تمام اون فنونی رو که ایشون طی کرده بود، اما فقه اصول، فلسفه، عرفان، تفسیر، تاریخ، ادبیات، تاریخ تحلیلی، عرفان نظری، عرفان عملی، تفسیر عرفانی قرآن، علم به تأویلات قرآن.
ولی این امتیاز بسیار مهمیه برایشون که در عین اینکه اهل سلوکه، در عین اینکه اینجور مراقب خودشه، در عین اینکه اینجور میخواد عبادت کنه، تلاش علمیش هم از جوانی جوری بوده که در این اواخر تعدادی از افاضل و اساتید بزرگ حوزه در مقایسه بین مراجع ایشون رو مقدم دانستن.
گاهی سوال که میکردیم ایشون اصلا اصطلاح جعل میکرد و سوالهایی که جای دیگه جواب نداشت پیش ایشون جواب سریع داشت.
از ایشون نقل شد، شاید از طرق متعددی نقل شد، ایشون فرموده بودن که اگر امر دائر بشه که من نماز جماعتم رو تعطیل کنم یا درس و تدریسم رو تعطیل کنم، جماعت رو تعطیل میکنم که به درس برسم. و باز در نقل دیگری بود که ایشون فرموده بودن از خدای متعال خواستم که تا آخر عمرم جلسه درسم تعطیل نشه و این دعای ایشون هم مستجاب شد.
درسشون که ترک نمیشد، حتی گاهی ضعف و بیماریشون رو به عنوان استشفا میمدن درس میگفتن که خدا به برکت این درس بهشون عافیت.
جمعه فقهشون خیلی قوی بود و دوره فقه رو از اول تا آخر مطالعه کرده بودن و نوشته داشتن و هم رساله های عملیشون کامل تقریبا تا همه فقه رو داره با دقت، هم عباداتشون خیلی سنگین. یالا چه توفیقی بوده در ایشون که خدا برایشون خواسته بود.
اولیاء خدا و بندگان خوب خدا سعیشون اینه که تا میشه شناخته نشن و سعیشون اینه. منتها خب دیگه تفحص بعضی ها و اینا، ایشون سابق انقدر شناخته شده نبود، خواص ایشون رو میشناختن.
هیچ امری که دلالت داشته باشه بر یک جهت غیر عادی برای ایشون ابراز نمی کنه. خیلی اشارات بعیدی از کلامشون میشد استفاده کنن. یه چیزایی ما خودمون حدس میزنیم، اما هیچ ابرازی از طرف خود ایشون نمیشد.
تا مدت زمانی بسیار طولانی سعی کرد از توجه و نگاه مردم دور باشد، اما در سالهای آخر زندگی در این خانه دمدمای اذان صبح و ظهر و مغرب میشد، ازدحام مردمی را دید که در دو طرف این کوچه تنگ و بنبست می ایستادند تا همراه با او به مسجد و یا حرم بروند. خودش بارها گفته بود که هیچ دلش نمی خواسته تا به معرفت و معنویت شناخته شود، اما انگار سرنوشت چیز دیگری می خواست.
همین جمله معروف که ایشون وقتی داشت خواستن آقا ما رو موعظه کنید، در جواب فرمودند که آیا موعظه های قبلی عمل شد که بقیهش رو میخواید یا نه، اونا رو شنیدید، باز میخواید شنیده ها اضافه بشه.
فرض کنید اگر من یه لغزشی کردم و کسی دیگه هم نمیدونه، حالا تو خونه مربوط به خانواده هم یا رو به دیگری، ایشون یه داستانی نقل میکردن، یه حدیثی میگفتن که تنبیهی بر اون جهت بود، اشاره داشت که مثلا همچه اشتباهی کردید، چما کار بدی کردید مثلا، یا راهنمایی بود که چیکار کنید. این زیاد اتفاق میافتاد که ما هر کسی مخصوصا گاهی وقتی داستان نقل میکردن به خصوص هم یک نگاه خاصی به طرف میکردن، و این جریان بود تا این سالهای اخیر یه چیزهایی ازشون ظاهر شد، گویا مأموریتی داشتن که اظهار کنه، طوری برخورد میکردن با ما که از ما جرأت نمیکردیم. حالا شاید هم از بی‌لیاقتی بنده بود، مثلا این سؤال به قول شما عرفانی از ایشون بکنیم.
عرفان اسلامی یا به عبارت دیگر عرفان ولایی مأخوذ از قرآن و معارف اهل بیت. هر قرائتی از عرفان اسلامی که مأخوذ از قرآن و معارف اهل بیت نباشه از نظر ما عرفان اسلامی نیست. شاخصه های اصلی این عرفان چیه؟ یکی آن است که در ذات شریعت ما عرفان هست. ما همین نمازی که میخونیم عرفان تو خود این نمازه، همین روزی که میگیریم توش عرفانه.
متاسفانه در طول تاریخ، شاید حالا هم که اخیراً زیاد شده باشه، خیلی‌ها به نام عرفان و به نام معرفت دست از اعمال واجب الهی بر می‌دارن، به نمازشون اهمیتی نمیدن مثلا، این طوریه. و حال اینکه اگه کسی عرفان داشته باشه، معنویات صحیح داشته باشه، از نماز لذت می‌بره.
نکته دوم این که عرفان ولایی یا عرفان اسلامی ما عرفان عامه، عرفان کلیشه‌ای نیست، عرفان مدرسه‌ای نیست. در عرفان اسلامی همه عالم مدرسه عشق است، همه انسان ها بل همه موجودات هم شاگردان این مدرسه هستند. لذا اگر شما میبینید آیت الله بهجت مکتب خاصی نداره، مدرسه خاصی عرفانی نداره، چون همه عالم رو مدرسه عشق میبینه. همه انسان ها هم باید عارف باشن که هستن، همه موجودات. دستور عمل هایی هم که میده عامه.
کدوم کلمه ایست که کار آدم تا به آخر بسازه؟ اون کلمه همین است که بدانی که میبیند و سلام در محضر او هست، خیالاتت هم میبینه، تا اینجا محیط است به کل موجود. آه و میشه، میشه اون وقت انسان دنبال معصیت بره میره؟ اگر کسی بدونه که خدا میداند و میبیند در آن با آن همه موجودات امکانی را، تکمیناً معصیت نمی کنه، مثل غیر اختیاری.
Thank you.
این که حضرت آقای قاضی میفرمودن هر کس نماز اول وقت به خونه به مقام میرسه، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده یا
نه؟ اگه به نماز حضور به سوال میکنم که چجوری بخونه نماز، به چه سببی بخونه نماز کامل را، این که چیزی به دست میداد که وقتی چیزی به دست میداد که میگه مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکوینن شیئن فشیئن روز بروز میره بالاتر.
چندی اجازه می گرفتیم برای نماز مغرب و عشا، همونجا فرشون می خوندن تو منزل، همونجا ما می موندیم اقتدا می کردیم بهش. بعدها فرمودن که شاید نزدیک حال تعبیرش این عبارتشون یادم نیست، اشاره کردن که این مسجد اینجا براس مثلا ما نماز بخونیم دیگه تو منزل نگهیم، معنیش این بود تام امامت مسجد فاطمیه را ایشون قبول فرمودن بعد از فوت مرحوم حاجی عبدالنبی عراقی.
در سال 1340 شمسی آیت الله العظما بروجردی از این دنیا رفت. مردم در تشییع بی سابقه از خدمات ایشان قدردانی کردند و پیکر این مرجع بزرگ را در جوار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپردند. بعد از او علمای بزرگ حوزه مانند آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی، آیت الله العظما سید محمد رضا گلپایگانی و نیز امام خمینی مرجعیت را به عهده گرفتند. از همان سالها و حتی پیش از شروع نهضت امام در سال 1342 او و آیت الله بهجت دوستی و ارتباط نزدیکی داشتند و صاحب نظریات مشترکی بودند.
داستان مدرسه فیضیه و حمله کماندوها به مدرسه فیضیه در حضور مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، طلبه ها مورد هجمه واقع شدند، بعضی ها را از بالای پشتیبان مدرسه فیضیه پرت کردند توی رودخانه توی مدرسه. مرحوم آقای بهجت ضمن اظهار حساسیت و تأسف نسبت به این مسائل اصرار میکردن که سعی کنید این حوادث رو ضبط کنید، بنویسید.
شب در رو زدن، ما خواستیم باز کنیم، آجا آگو خودم میرم، ما خیلی نگران شدیم برای چی داره میره ایشون. وقتی که رفتن برگشتن فرمودن ایشونو بردن. هم بعد از انقلاب کیو؟ ایشون منو شد که از امام رو از قوم گفتم آقا نه شایع است. کی بود؟ گفت نه یکی از رفقای ایشون بود. گفتم شاید گفت نه گفت که الان من هستم و فلانی ایشون حالش بد شده داریم میبریم تهران فرمودن که بی شما بی مراجعه کنیم که دعا کنید هست امام و منم تقاضای دعا دارم و وقتی بردن تهران ایشون خیلی نگران بود خیلی ناراحت بود
نظرم هست این است که مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله علیه که رئیس مجلس خبرگان بودن ایشون نقل می‌فرمودند که ما خطر خدمت حضرت امام شاید هم گفتن بارها برای مسائل اخلاقی حوزه و اینها مطرح کردیم و گفتیم به کی مراجعه کنیم در این گونه مسائل اینها ایشون می‌فرمودند به آقای بهجت مراجعه کنیم عرض میکردیم ایشون نمیپذیرن ابا دارن از این که مثلا به این عنوان شناخته بشند و مطرح بشند و اینا امام میفرمودند که باز میفرمودند به ایشون مراجعه کنید اصرار کنید
امام فرموده بود که در توحید افعالی آقای بهجت نظیر نداره امام از ارادتمندای ویژه آقای بهجت بود
بلاواسطه از خدا آقا مصطفی شنید که ایشون می‌فرمودند که امام معتقدند آقای بهجت خیلی مقامات عالی معنوی دارند.
راهی که آیت الله بهجت می رفت راهی بود که همه می توانستند در آن پیش بروند و به قدر همت خودشان به معرفت و معنویت برسند آیت الله العظما بهجت هیچ کس را صاحب امتیازی ویژه نمی دانست او سفارشات اخلاقی و علمیش را برای همه مردم می گفت و بیشتر از هر چیز افراد را به نزدیکی به اهل بیت و استفاده از دستورات آنها سفارش میکرد
اولیاء اللهی که از مشرب اهل بیت تغذیه میکنن واسطه هستند که ما را به کجا وصل میکنن کل الناس الی مشربهم یا به امامهم هر دو هست ما را به اونها متصل میکنن مجاری هستند جویباری هستند که ما را با اقیانوس معرفت اهل بیت میرسانند
آبی که نشد همراه رود قوی در خاک فرو رفت و به دریا نرسید اگر قطره بارانی که از آسمان به زمین میریزه بخواد به دریا متصل بشه باید همراه رود بشه
آیت الله بهجت میفرمود که اینها خزان علمن خزینه الهی هستند نزد ما چرا میایید ما گدایی بیش نیستیم ما خودمون گشکول گداییمون هر شب برمی‌داریم در خانه اهل بیت میریم اینها دروازه‌های حکمت الهی هستند بنابراین ببین مدام فلش میزنه به طرف اهل بیت خودشو واسطه بیش نمی‌داند
ایشون درسشون رو میگفتن بیشتر هم و غمشون رو اثبات ولایت امیرالمومنین بود و محبت اهل بیت میفرمود همه چی تو محبت اهل بیت همه چی تو ارتباط با اهل بیت هر چی ما خسران میکنیم از دوری از اهل بیت
فهم و دریافت مقام و منزلت اهل بیت علیهم السلام تنها به جلسات درس و بحث نیست بلکه نیاز به رفتاری مناسب هم دارد او هر روز به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها می رفت در گوشه می نشست و برای مدت زمانی بیشتر از یک ساعت به دعا و توسل مشغول می شد این دستورالعملی بود که آیت الله العظما بهجت از همان وقتی که به قم آمد تا آخرین روزهای حیاتش در زمان بیشتر از 60 سال مردم را عملاً به آن دعوت می‌کرد تا به حقیقت امامت و ولایت نزدیکتر شود.
اینقدر گدایی کردن این بزرگوار در نزد اهل بیت تماشاییه، واقعا آدم باید کشکول گدایی رو ورداره نزد اهل بیت بره.
خضوعشون در برابر حضرات ائمه و امامزاده ها در برابر بی بی حضرت فاطمه معصومه فوق العاده.
بعد از هر نماز صبحی که نماز صبح رو در مسجد فاطمیه ایشون اقامه میکرد، بعدش هم مختصری بعضی ها کاری که داشتن حرکت میکرد میرد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، نه اینکه 5 دقیقه مثل ما 10 دقیقه زیارت بکنیم برین. ایشون مقایدن برین که بیش از یک ساعت در اونجا باید مشغول اون زیاراتی که خودش در حرم حضرت سامن الائمه امام رضا سلام الله علیه در اونجا هم که میرفته، اینجا اگر یه ساعت خورده ای بود، اونجا دو ساعت خورده ای بود، تا قدرت داشته ایستاده به بدن نشسته اون اعمال را انجام میداد.
صبح رفتم حرم که میدونستم ایشون صبح حرم است، که ایشون اونجا ببینم و یه جای مبارکی هم هست بگم بنده را دعا کنم. آمدم حرم دیدم ایشون قسمت غربی ذریح مبارک اونجا یک کنجی داره، دیدم تو اون کنجه، تو اون زاویه اونجا واساده است، گردن کش کرده داره دعا میخونه. بنده رفتم پشت سرشون موندم که وقتی برگشت بنده رو ببیند، تمام کرد به برگشت حدود 20 دقیقه من پشت سرشون واسادم. من خودم ناراحتی داشتم، دیدم همون بار گردن کش کرده، همون یواش یواش زمزمه داره، آرام آرام زمزمه داره میگه. من خسته شدم. رفتم اون روبرو اونجا نشستم که اونجا سنگ بود، اتفاقا اونجا فرش نبود، رو سنگ نشستم، سنگ مرمر، که آقا رو خوب ببینم. همین که برگشت فوری پاشم بیام جلو عرض منو به آقا بگم که مزاحمش خیلی نباشم. به اندازه 20 دقیقه هم اونجا رو سنگ نشستم، دیدم نه آقا بلکن نیست، چه همونجا مشغول. اصلا از عجایب این که من نمیدیدم این گردنش هم مثلا جیب رضا، همین که کمی گردنش کج بود، همون کجی با همون کجی این حدود 40 دقیقه با حرم با ظریف صحبت داشت.
اینا همه دیده بودن که ایشون وقتی حرم مشرف میشن گاهی میشه نیم ساعت، یه ساعت، بیشتر کمتر دعایی رو، زیارتی رو، ذکری که مشغولن بدون اینکه هیچ توجهی به این طرف اون طرف داشته باشن. امام باقر علیه السلام فرمود که بنی الاسلام علی خمس، بر 5 چیز بنا نهاده شده. اون پنجمی رو فرمود که ولایت، ولایت ائمه معصومین،
کمال معرفت ولایت. خیلی نکته مهمه این. این شما ببینید همه کسانی که به این وادی پا نهاده اند، صادقانه سلوک کردن، به این حقیقت رسیدن. شما ببینید خیلی از عرفا از نظر مذهب فقهی و مشرب کلامی یا مثلا معتزلی هن یا حنفی هن یا شافعی هن، ولی در عرفان به ولایت میرسن. چرا؟ رازش همینه که کمال معرفت و عرفان چیه؟ ولایت هست.
ولایت جوهره و باطن معنای توحید است و امامان علیهم السلام مظهر این باطن، و برای رسیدن به این حقیقت باید متواضعانه در محضر امامان زانو زد و به همین دلیل بود که آیت الله العظمی بهجت همه سال تابستانها به بارگاه سلطان ولایت حضرت رضا علیه السلام پناهنده می شد. مشهد یا قم مجلس روزه های روز جمعه او همیشه برقرار بود. سفارشی که از اساتید نجف خود سید علی قاضی و شیخ محمد حسین قروی به یادگار داشت، حتی آن روزگارانی که کسی او را نمی‌شناخت در همان خانه کوچک به همراه شاگردان اندکی که او را می‌شناختند مجلس روزخانی داشت و در ذکر مصیبت‌های اهل بیت عشق می‌ریخت.
وقتی که برستن پیدا کردن گاهی به نماز نمیتونستن بیان اول وقت، گاهی هم تا وضو بگیرند و اینا اول وقتشون تأخیر میشد، وضوشون هم معطلی داشت، اما روزه را تا آخرین روز زندگیشون روزه را ترک نکرد.
ما همه میدانیم که ایشون به روزه اهل بیت خیلی پایبند بود و یکی از آرزوهاش هم بود که مقیم مدام این روزه ها باشه. چرا؟ برای اینکه اعتقاد داشت اگر اشکی خالصانه برای امام حسین ریخته بشه اون چشم دل رو باز میکنه.
وقتی پاشو رو رکاب میذاره دل همه پر درده، وقتی پاشو رو رکاب میذاره امون ایده امون ایده امون ایده، وای از غریبی امون ایده امون ایده امون ایده، وای از غریبی همه همه امون ایده امون ایده.
اگر امام حسین نبود عاشق سوخت دل این کوره آتش فشان را، این حرم گدازان را کجا میتونست تخلیه بکنه؟ اینه که نه تنها دریچه ها همه درها را میکنه، قلب را به ساحت ربوبیت متصل میکنه امام حسین.
این یک مستحبه، صورتاً یک مستحب، اما ده‌ها و صدها مستحب و واجب در این امر مستحب خوابید.
ما بچه طلبه بودیم در روزه‌هایشون شرکت می‌کردیم، کسی هم آقای بهجت رو نمی‌شناخت. تو اون اتاق محقر بیرونیشون شاید 7-8 نفر دور اتاق می‌نشستند و روزه برقرار می‌شد.
شد وقت خدا فزی من ز مدینه، شد وقت خدا فزی من ز مدینه، آسوده شدم از غم میخو در سینه مادر مرو مادر
آیت الله عظما بهجت اینجور بود که مصداق این جمله بود که کل وجودش ذکر بود، جعل الذکر جلاء للقلوب.
خودشون میفرمودن به نظر من صلوات از تمامی اذکار بالاتره. این نشان عظمت آقای بهجته، از این جهت که معلومه نه تنها به مسائل فنا بلکه به بقا توجه دارن. علاوه بر این برای آموزش دادن به دیگران و اینا هم برای عموم هم همین بهتره.
آقا یه کسیه میگه اصلا علاقه ای به خوندن قرآن ندارم چیکار کنم؟ یه کسیه میگه اصلا علاقه ای به خوندن قرآن ندارم چیکار کنم؟
یاد صلوات بفرستد، علاقه داره یا نداره؟
بله.
صلوات بفرستد همون هدایتش میکنه
انشاءالله. از اون دوران چیزی که من به خصوص توجهمو جلب میکرد، سوالی برام ایجاد میکرد و جوابشو بلد نبودم، ایشون خیلی ذکر یا ستار زیاد میگفته و این سوال برای من بود که آخه این همه اسماء الهی چطور ایشون این اسم را زیاد به کار میبره.
اذیتاشو نرشتن
اومد. اذیت
نکنید. آقا اذیت نکنید. الله انشاء الله برامون دعا کنید. الله بده دعا. عافیت. الله. الله انشاء الله. پدر شما هست یا پسر شما؟
آقا الله. نه
مشین
نزاخه. مسلم.
يا الله
حاجي
انت تدا بسم الله يا الله يا ستار يا الله
مسكيني حرم وای میساد مردم کمکش میکردن اما اعما بود، هوا هم سرد بود، دیدم کنار خیابان ایستاده منتظر کسی دستش بگیره بردش اون طرف خیابان. ما هم همون ساعتی بود که می‌خواستیم به دیدنش. که دیدیم این جلو راه مونده دست، گفتم کجا می‌خوای بری؟ گفت اون دست خیاب. دستش گرفته بود دست اون برد داخل کوچه، گفتم از اینجا به بعد بگو و اینجا بعد خودم بردم. رفتیم دیدن آقا. نشستیم و اول فرصی کردیم چشمشون عمل کرد. گفتم آقا اون مطلبی که شما فرمودی که انسان هیچی از معذر خدا قابل نباشه، دائم حضور باشه، دائم توجه باشه، بعضی وقتا ای اصلا امکان نداره. مخاطب مثلا از اون کاری رو میخواد انجام بده، میخواد درس بخونه، خود توجه بکنه ببین استاد چی داره میگه یا درس بگه و کارهای دیگه. این منافات داره با اینه که شما فرمودی که هیچ وقت آب فرمود منافاتی نداره. مثل اینه که انسان این مثل این که انسان دست یک اعمایی رو میگیره از اون طرف خیابون میاره این طرف خیابون. این ذکر عملی است، اینجور کارها ذکر عملی است.